أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را بحضور قلب توجه بدرگاه خداوند متعال عرض بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن، صلواتك علي وعلى أبوي في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب حسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بفيشگاه مقدس ومنبر آغا ومولامون حضرت بقية الله الأعظم مولانا الحجة ابن الحسن المهدي، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. عرض شد که اگر انسان در یه مالی تصرف کنه، اگرچه نمی دانسته که مال دیگری است، زامن اصل این مال هست و اگر از بین بره و تلف بشه، صاحب اون مال میتواند از این شخص عوض اون مال رو مطالبه کنه. البته اگر نمیدانسته که این مال غصبیه، وقتی میپردازه به اون مالک اصلی، وقت طلبکار میشه از فرد قبلی که به او داده بوده. این مسئله الان نسبت به بعضی از موارد محل ابتلاء میشه. یک نکته دیگری رو هم عرض بکنم به او اینه که اگر انسان در این مال تصرف کرده و این تصرف در عرف یه قیمتی داره، مثلا اجاره بهایی داره این مال، اون اجاره رو هم علاوه بر اصل اون مال باید بپردازه به صاحب مال، اجاره متعارفش رو، نه اجاره‌ای که با فرد قبلی بسته، با اجاره دهنده نه، با اجاره متعارفش رو باید بده. الان گاهی می شود افراد میرند خانه هایی رو می خرند و بعد از مدتی کشف میشه که این خانه اصلش غصبی بوده و اینا مدتی هم تصرف کردن. در اینجا البته اول واجب نبوده که پیگیری کنن ببینن که این مال غصبی هست یا نیست، میتونن تحقیق نکنن. عرض من معناش این نیست که حتما باید پیش از خرید یا همچین کاری انجام بشه. ما اموالی که دست مردم هست اصل رو بر این میگذاریم که هر کسی واقعا مالک این مالی است که در دستش هست. اما اگر بعدن معلوم بشه که این شخص مالک نبوده در واقع و این فرد غاصب بوده، یا خودش هم نمیدونسته یه غاصبی به او منتقل کرده بوده، یا اون قبلی هم نمیدونسته 10 دست قبل غصبی صورت گرفته و رسیده به اینجا، اگر این چنین باشه، فرض کنین مثل زمین هایی که پهلوی در اصلاحات ارضی خودش اومد تقسیم کرد بین کشاورزا، او تو انقلاب سفیدش این کار رو انجام داد، زمین های بزرگ رو از مالکان و از ارباب ها گرفت و تقسیم کرد بین کشاورز ها، برای اونا سند صادر کرد. اگر کسی بره یه قطع زمین رو بخره، لازم نیست پیگیری کنه، اما اگه بعد معلوم شه اینه جز اصلاحات ارضیه، اگر این چنین باشه، وقت مدتی که تصرف کرده رو باید علاوه بر اصل این که این زمین رو باید بده به صاحب اصلیش، و اگر او از دنیا رفته باید بده به ورثه‌اش اگه پیدا میکنه، بعد اجاره متعارف این مدت رو هم به اونها بپردازه، مگر اینکه بعد از تفهیم مسئله به اونها، اونا گذشت کنند. اگر گذشت بکنند عیبی نداره، اجاره بها دیگه داده نمیشه، ولی اصل این زمین باید مجانی هم داده بشه. چیزی رو نمیتونه طرف بیاد ادعا کنه و بخواد که اونا بهش پولی بدند که این زمین رو برگردونه، باید این زمین رو مجانی برگردونه و اگر برگردوند اجاره بهایی هم در این زمینه داده بود، تمام آنچه را که قبلا در معامله قبلی از نفر قبلی قرارداد شده بود و به او داده بود، یعنی پول این زمین رو از او در حقیقت میتواند بگیره به اضافه این اجاره هایی که داده. این نسبت به خانه های غصب شده، زمین های غصب شده، اینا به این صورت هست که گاهی محل ابتلا میشه. اگر صاحبش رو نمیشناسد این فرد، فهمیده این زمین غصبیه ولی نمیدونه مالکش کیه، یا میدونه مالکش کیه ولی به مالکش دسترسی نداره، امید اینکه مالک رو هم پیدا بکنه نداره. اگر این چنین باشه باید در اول زمان این مال رو به عنوان رد مظالم به فقیر شرعی بدهد. البته از مجتهد عادل هم در این زمینه باید اذن بگیره بنابر احتیاط واجب. همینطور نسبت به اجاره هایی که عرض کردیم. خداوند متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش تا پایان عمر توفیق ثبات قدم عنایت بفرماید و حسن عاقبت نصیب یکایک ما بگرداند. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. عباراتی در این زیارت شریفه امیرالمؤمنین علیه السلام در روز قدیر هست که به بحث عصمت اون بزرگوار اشاره داره و البته این فضیلت فضیلتی است که در فرزندان اون بزرگوار همساری و جاری بوده و امروز در وجود مقدس حضرت بقیت الله ارواحنا له الفدا هم محققه. عصمت در دو زمین است. یکی عصمت از گناه داریم، یکی عصمت از خطا و اشتباه داریم. خدای متعال اولیاء خودش رو از گناه معصوم داشته، یعنی اونها رو کمک کرده و اینها گناه نمی کنند و گناه نکردند، خودشون رو به گناه نیالودند و خطا هم نکردند، اشتباه هم نکردند. این چنین نیست که مثلا امیرالمومنین علیه السلام اگر مطلبی رو بیان بکنه فراموش کنه، مثلا جا به جا بیان بکنه، یا امام صادق علیه السلام چیزی رو حضرت در ذهنش خلط کنه و قاطی جا به جا مطلب رو بگه. نه، اینجوری نیست. تمام آنچه که بیان میکنند مطابق با واقعه، یعنی خدا نمیذاره اینا در کلامشون حتی توپق لفظی بزنن، کلمه رو به جای کلمه دیگری به کار ببرند. برای ما این قسمت از عصمت ممکن نیست، یعنی ما ممکنه خطا ببینیم، خطا از زبانمون در بیاد یا محاسبات ما بدون اینکه تقصیری داشته باشیم این محاسبات اشتباه در بیاد. در این زمینه ما مکلف به عصمت نیستیم و برای ما تضمینی هم نشده. اما در مورد گناه اتفاقا عصمت از گناه بر همه واجبه. این چنین نیست که فقط این 14 نور پاک یا انبیا علیهم السلام به اضافه این بزرگواران و اوصیاء معصوم اونها، اینا فقط معصوم از گناه باشن. بله، گناه شایع هست در بین مردم و این شیوع دلیل بر این نیست که داستان جایز شده. نه، توی امور دنیوی وقتی مردم به طور زیاد میان و برخلاف قانون مصوب عمل میکنن، معمولا حاکمیت ها عقب مینشینن و قانونشون رو عوض میکنن. پلیس اگر یه ماشین رو ببینه که برود من اومده جریمش میکنه، 2 تا 3 تا 5 تا 10 تا. اما اگه ببینه در شبانه روز، عموما برعکس میان میره نقشه شهر رو عوض میکنه، نقشه راهنمای رانندگی رو، چون دیگه نمیتونی در مقابل این همه تخلف واکنش نشون بده. خیلی از جاهای دنیا تغییر قوانین مال فشاری است که مردم از پایین میارن و تخلفات وقتی زیاد میشه اینجوری میشه، تغییر میکنه. دستگاه خدا اینجوری نیست. همه مردم عالم شراب بخورن، شراب همچنان بر حرمتش باقیه. همه خانم‌های دنیا حجاب رو هم رعایت نکنن، بازم حجاب بر وجوبش باقیه. خدا با فشار مردم، با دست به یکی کردن مردم، قوانینش رو تغییر نمیده. در قرآن هم فرموده قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. این حقیست از جانب خدا، هر کی میخواد ایمان بیاره، هر کی میخواد کفران ببرزه. این معناش این نیست که مردم آزادن تو این زمینه به معنی این که مجازند که این کارو بکنن، نه، قدرت تخلف دارن، ولی هیچ وقت این قدرت به معنی جواز تخلف نیست. ما اگر اسم چیزی رو گناه میگذاریم، معنیش اینه که میتونستیم در اینجا تخلف نکنیم. اگر گناه گناهه، معنیش اینه که میتوانیم نکنیم و باید نکنیم. لذا اسمت از گناه بر همه واجبه. گرچه اگر کسی به این واجب عمل بکنه، یه فضیلت فوق العاده‌ای رو خواهد داشت که دیگران نداشتن. شاید هم داشتیم در طول تاریخ کسانی که اینها هیچ معصیت نکرده باشن، شاید داشته باشیم، به ندرت شاید پیدا بشن، ولی چه بسا این گونه بوده. در احوالات بعضی از بزرگان این چنین چیزی رو نقل میکنن که اینها مثلا اواخر عمرشون آدمای چون درستی هم بودن، به کلام اونها میشد اعتماد. گفته بودن ما یادمون نمیاد تو عمرمون حتی یک گناه انجام داده باشیم، یک گناه ما یادمون نیست انجام دادیم. این کار فضیلتی است برای اونها، اما این چیزی است که در قدرتش خدا در همه ما قرار داده بدون استثناء. این که ما فکر کنیم اسمت مخصوص اون بزرگوارانه، این اسمت از اشتباه و خطاست، نه اسمت از گناه. این قسم، این اسمت بر همه واجبه، بر همه الزامیه. منتها خب رواج نداره متاسفانه. اگر هم حالا رواج نداره، ما از اینجا به بعد باید اسمت داشته باشیم. اگه تا به اینجا من معصوم از گناه نبودم، از اینجا تا پایان عمرم هر چقدر هست، 10 ثانیه دیگه است، 10 دقیقه دیگه است، 10 روز دیگه است، 10 ماه، 10 سال، یا نه ده ها سال دیگه هم هست، باید من از الان تا پایان عمر اسمت از گناه رو داشته باشم. در فقرات زیارت قدیریه به هر دو اسمت اشاره شده. اسمت از خطا به این صورت بیان شده که فما تناقضت افعالوک ولخ تلفت اقبالوک ولا تقلبت احوالوک. هیچ افعال و اقوال تو اختلافی، تناقضی با هم نداره. از این در مورد اسمت از خطا که ما توانشو نداریم، ما ممکنه یادمون بره یه چیزی، اگه یادمون رفت واقعا دیگه مؤاخذه نمیشیم، اگه در مقدمات این فراموشی ما مقصر نباشیم. هیچ وقت این حال برای امیرالمومنین اتفاق نیفتاد و برای امام زمان صلوات الله علیه اتفاق نمیفته. این بخش به اسمت الهی است و تضمینی است که خدا برای این بزرگواران داشته. اسمتی که برای اون بزرگواران بوده که ما تو اون قسمت شبیه اونها مکلفیم که باشیم، این قسمت میشه اسمت از گناه. اون عبارت این میشه بلا دن نسکل آثام، گناه تو رو یا امیرالمؤمنین پلید و آلوده نکرد. هر گناهی آلودگی، گرچه ممکنه تزیین کنه شیطان و نفس اون گناه رو و میکنه این کار رو، کار شیطان تزیین گناهه، کار نفس آرایش دادن معصیته که ظاهرش رو برای انسان جلوه میده، ولی در واقع تمام وجود انسان رو کثافت میگیره. تو روایت داریم که وقتی شما میخواید طاعتی انجام بدید، تا اراده میکنید که طاعت انجام بدید، به صورت جدی بوی خوشی از شما متصاعد میشه. همین که بوی خوش از شما متصاعد شد، ملک سمت راست شما یه حسنه براتون مینویسه که این اراده کرد کار خیری رو بنویسه، کار خیری رو انجام بده. او مینویسه وقتی این کار رو انجام بدید، موفق به انجام شدید، ثبت دوم میکنه برای شما. گاهی اراده جدی میکنید، میرید به سمتش، نمیشه. همون اراده اول بوی خوش رو از شما متساعد کرده و اون نوشته. دومیش موفق نشدید، باز به قول معروف یکیچ به نفع شماست. درست. اما زمانی که خدای نکرده شما اراده معصیت میکنید، تا اراده معصیت میکنید یه بوی تعفنی از شما متساعد میشه. ملک سمت چپ آماده میشه بنویسه. تو روایت داریم فرشته سمت راست رو خدا فرمانده این فرشته سمت چپ که مأمور بر ثبت سیئات قرار داده، او اجازه نمیده که این بنویسه. میگه این هنوز انجام نداده، شاید پشیمون بشه تو این فاصله، ننویس. ولی بوی بد بلند میشه، بوی بد بلند میشه. وقتی انجام بشه گناه، تا میاد بنویسه بهش میگه دست نگهدار، شاید این در لحظات پیش رو توبه کنه. ننویس. اگر گذشت این ساعات و این لحظات که تو بعضی روایت داره 7 ساعت، منظور 7 تا 60 دقیقه نیست، بلکه ساعت به معنی لحظه است. 7 ساعت که میگذره میگه این بدبخت هر چی بهش با مهلت میدی استفاده نمیکنه. بنویس تو نامه عملش. منظور من چیه؟ هر گناهی آلودگیه، هر گناهی یه چیز متعفنیه، گرچه به ظاهر خیلی خوش بود. اون خانومی که عطر و عطرکلون استفاده میکنه و میاد بیرون و بوی این عطر و عطرکلونش رو نامحرم میشنه و بو به ظاهر بوی جذاب و زیباییه، ولی در واقع این از بوی مرداری که متلاشی شده بدنش و گندیده شده، از او متعفن تره. منتها شامه ها متاسفانه الان کار نمی کنه. وقتی ما بمیریم اونجاست که شامه ما باز میشه. ولا دنسک الآثام، یا علی هیچ گناهی تو رو آلوده نکرد. هیچ. این میشه اسمت از چی؟ گناه. همه باید این گونه باشیم. همه. و اگر تا به حال نبودیم، فرصت توبه رو که خدا همیشه قرار داده برای ما، و این فرصت رو تو ماه رمضان دیگه خیلی گستردش کرده، یه جوری که تعبیر روایت اینجوری، من میترسم از این تعبیر، ولی باورم اینجوری، خدا که انه التماس داره میکنه به ماها که دیگه پاشیم بیاین دیگه. هل من سائل فواتیه، هل من مستغفر فاغفر له. تو روایت داره شبهای ما رمزون نه منادی از جانب خدا، نه، یقول الله جل جلاله، خود خدا، یقول الله جل جلاله فی کل لیله من لیالی شهر رمضان 3 مرات، 3 بار خود خدا، خود خود ذات اقدس حق فریاد میزنه هل من مستغفرن فاغفر له. کسی نمیخواد بیاد طلب آمرزش کنه ما بیامرزیمش. هل من تائب فتو معنی، ولی ما گناه کردیم، ما خودمون رو آلوده کردیم، ما باید بریم التماس کنیم. از اون بر میگردن دنبال ما که ما رو پیدا کنند. تو روایاتی داریم که تعبیر اینه، چقدر من منتظر این باشم که بندگان گناهکار من برگردن به سوی ما، چقدر منتظر باشم. این لطف خدای متعال تو مارمزون دیگه این لطف به بالاترین درجاتش رسیده. اما گاهی اونقدر تاریکی گناه در انسان اثر میکنه، هرچه این موقعیت ها رو بهش تذکر میدن، هرچی بهش یادآوری میکنن، مثل آدمی مونه که خوابه، هرچی بیدارش میکنن فقط یه نالهی میکنه، از این پهلو و اون پهلو دو مرتبه میخوابه. و این خیلی خسران عجیبیست که گریبان ما رو متاسفانه گرفته. خدا رو قسم بدیم با آبروی امام زمان، امروز روز جمعه بود، متعلق به آقا و مولامون حضرت بقیت الله بود، که ما رو تو این ماه رمضان هوشیار کنه، ما رو بیدار کنه، ما رو نسبت به این شرایطی که پدید آورده و این سفره‌ای که پیش روی ما باز کرده، ما رو نسبت به این سفره و نعمت‌های او، ما رو قدردان کنه و ما متذکر این نعمت‌ها باشیم، مفت و مجانی از دست ندیم. عرضم تمام. خب، نام مقدس امام باقر علیه السلام به ندرت در میان ما برده می شود. البته ما قصد جسارت هرگز به این امام مظلوم نداشته و نداریم، اما به هر صورت این کوتاهی رو شخص من دارم، گاهی به عنوان یک ذاکر خیلی بی مقدار، ولی انشاءالله مقام مقدس اون بزرگوار عنایتی میکنه به ما و به همه دوستانشون و این کوتاهی‌ها رو خواهد بخشید. امام باقر علیه السلام روی یک حکمتی که ما نمیدانیم که اون حکمت چیه، حضرت از یه جایی به بعد بدنشون چاق شد. در میان ائمه ما حضرت زین العابدین و حضرت موسی بن جعفر بسیار لاغر بودن، به خصوص موسی بن جعفر علیه السلام. امام باقر هم لاغر بودن. حضرت خودشون میفرمند که از یه جایی به بعد من چاق شدم. این چاقی هم نه به خاطر پرخوری بود، گاهی خدای متعال این حالت رو در افراد پدید میاره. ائمه ما بعضیشون بلند قد بودن، بعضیشون قدشون متوسط بود، امیرالمؤمنین قدش متوسط بود، امام زمان ما صلوات الله خیلی رشید و بلنده، موسی بن جعفر خیلی لاغره، ولی امام باقر چاق شدند. جوری چاق شدن حضرت که تو روایت داره که حضرت فرمود وقتی که من دیگه زیاد چاق شدم، نمازهای نافله ما همه رو نشسته میخونم. تو روایت هست. فرمود من نشسته میخونم دیگه نمازهام. حرکت بر امام باقر علیه السلام سخت بود. گویا هوشام حضرت رو طلبید از مدینه که به شام ببرند حضرت رو. در اون سفر امام صادق علیه السلام هم همراه امام باقر بودند. این مرکبی آوردند که این مرکب خیلی مرکب بدی بود، شطوری بود که سرکش بود، بد راه میرفت و عمدن هم آورده بودن این مرکب رو، جوری که حضرت نشسته بودند روی این حیوان. از مدینه تا به شام این فعالیت این حیوان و نشستن حضرت روی این بر پشت او سبب شده بود که ران مطهر حضرت کاملا زخم شده بود، کاملا زخم شده بود. آوردن حضرت رو و در مجلس هشام، در مجلس هشام آوردن. اون نانجیب اول بی‌اعتنایی کرد به حضرت، حضرت وارد شدند، او اول به حضرت حتی نگاه نکرد، اجازه نشستنم به حضرت نداد. حجت خدا، ولی خدا. حضرت مدتی تحمل کردند، او همینجور خودش رو مشغول نشون میداد به کارهایی، تا اینکه رفته رفته آثار خشم بر چهره اون حضرت ظاهر شد. تا این چنین شد، هشام متوجه شد و یه دفعه برگردون ورق رو و یه جوری حضرت رو مورد تکریم قرار داد که جریان ادامه داره تا بعد. در کتب تاریخی هست این جریان، می توانند عزیزان مراجعه کنند. هشام اینجوری میخواست به امام علیه السلام یه جور تحقیر کنه و امام علیه السلام رو یه جوری به این صورت خرد کنه. البته حوادثی که بعد پیش آمد قصه رو برعکس کرد نسبت به اون و دیگه او از این کارش هم پشیمان شد. اما به امام باقر علیه السلام یه همچی جسارتی رو انجام داد. خب من اینجا این نکته رو عرض کنم و مقدمه بشم تا آقای غفار نژاد شروع کنند به مرثیه خوانی و انشالله از محضرشون استفاده کنیم. امام باقر علیه السلام تاریخ تولدشون سال 57 هجری قمریه. این معناش اینه که حضرت تو کربلا 4 ساله بوده. یعنی همسن عمش حضرت رقیه سلام الله علیه هاست و برمیاد از تاریخ و از مقاتل که امام باقر علیه السلام تو کربلا بودند. امام معصوم از پیش از تولد میداند خیلی چیزها را و میبیند، اما دیگه در سن 4 سالگی تو کربلا همه آنچه که گذشت بر امام حسین، بر پدر بزرگوارش، بر عمه بزرگوار پدرش و عمه های خودش، همه رو امام باقر علیه السلام به چشم خودش دیده. تو سفر کوفه همراه این کاروان بوده، تو سفر شام همراه بوده. برای امام باقر علیه السلام اگه کسی بخواد عشق بریزه، در حقیقت ناظر همه صحنه های کربلا است، ناظر همه صحنه های کوفه و شام. چه بسا کعبه نی و تازیانه ای که به این بچه های قد و نیم قد می زدن اون نامرد ها، به امام باقر علیه السلام هم رسیده، به اون حضرت هم رسیده. لذا روزه امام باقر همون روزه کربلاست. روزه امام باقر علیه السلام اون روزه ایست که وقتی اسب بی صاحب امام حسین آمد دم خیمه، داره همه از خیمه ها بیرون دویدند ولی سالار زینب رو ندید. خانم ها آمدن بیرون، بچه ها آمدن بیرون، همه به سر و صورت میزنن. فلما رأینا النساء جوادک مخزیا و رأینا سرجک علیه ملویا خرجن من الخدور ناشرات الشعور علی الخدود لاتمات و بالعویل داعیات و بعد العز مثللات. آمدن بیرون، یه وقت با یال غرق بخون بازین واژگون مواجه شدند، تو صورت میکوبیدند، فریاد میزدند در حالی که مو پریشان بودند. و الا مسرعی که مبادرات، این حیوان جلو میرفت گویا، این خانم های بچه ها به دنبال این اسب کجا انداخته اون آقا و مولا رو. یه وقت ببینند، آمد بالای یه بلندی، از اون بالا نگاه کنند ببینند آقا سید الشهدا درون گودال افتاده، فرقتون به سیوف و فرقتون به رماح و فرقتون به الاحجار و الخشوب. اینجا بود که زینب کبرا دست روی سر بگذارد، فریاد بزند وا محمدا وا علیا وا